بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشخص ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعض المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل قوما مجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. آية 12-14 سورة مبارکة يونس. ترجمه آیه شریفه. وقتی که زور ضرر و زیان و گرفتاری دامنگیر انسان می شود ما را می خواند. لحن گره آمیزی است که خدا نسبت به بندگان خود دارد. انسان تا در رفاه زندگی می کند با ما رابطه ای ندارد، سراغ ما را نمی گیرد. اما هم گرفتار که شد، بیمار شد یا مصیبت زده شد، فقر سراغش آمد، پیچیدگی در زندگی پیدا شد، ما را می خواند، دست سوی ما دراز می کند. موقع رفاه از ما بیگانه است، موقع نیاز و گرفتاری با ما یگانه می شود. جمله در دعای صباح داریم از امام امیر المؤمنین علیه السلام: الهی اترانی ما اتیتو که الا من حیث الامال ام علکتو به اطراف حبالج الا حین با عددی ضروبی اندار المثال. خدا می بینیم من چه بیوفا هستم؟ چه وقت آبادی میام؟ اون وقتی که آرزوها در دلم گل کرده میخوام برسم به آرزو، کمک میخوام کسی به دادم برسد، میام سراغ تو. فرانسی میخوام ندارم، خانه میخوام ندارم، فرش میخوام ندارم. وقتی که آمال و آرزوها در دلم گل میخورن سراغ تو میام. یا وقتی که گناهانم تو را از تو دور کرده، گرفتار شدم، بیچاره شدم، باید به سراغ تو میام. در دو موقع تو را پیدا می کنم. یکی موقعی که حوائجی دارم، آرزوها دارم، بخوام برسم. یکی موقع گرفتاری دارم، بیچارگی دارم، بخوام رفع گرفتاری بشه، با تو رفیق می شوم. من بنده بیوفایی هستم. می بینی مرا اثرانی؟ ما اتیتو که الا من حیث الامال ام علکتو به اطراف حبالت. چه وقت من چنگ به ریسمان تو می زنم؟ موقعی که هین با عدد می ضروبی امدار الوسار فبئس المطیت التي سدت نفسی من هواها. پس بد مرکبی این نفس من از پیش خود ساخته است. سوار اون مرکب شده ام بد مرکبیه. همون مرکب موقع رفاه از تو دورم، موقع گرفتاری به تو نزدیک می شود. این جمله ایست از دعای صباح. حالا فرمود این انسان اینه ازا مثل انسان زور دعانا. خب چی میشه کرد؟ بالاخره انسان رو بیچاره میشه دیگه، بیچاره که شد الهی و ربی من لی غیروش اسألو کشف دوری و نظر فی امری. خب خب حالا من جور شده بد شدم، حالا چی کنم؟ کسی غیرتو ندارم که از او بخواهم جفت گرفتاری کنه. در این دعاها داریم یا جاری اللسیق یا رکنی الوسیق، ای ستون محکم من، ای همسایه دیوار به دیوار من. به گرفتار که میشه همینه، یا جاری اللسیق یا رکنی الوسیق. ظاهر از نخشری باشه در تفسیرش میگوید من از بعض بزرگان شنیدم وقتی این آیه نازل شد نعم العبد انه اواب، این در دو مورد هست، در مورد جناب سلیمان علیه السلام و جناب داو ایوب علیه السلام. سلیمان را خدا می ستاید، این خوب بنده ایست، نعم العبد، سلیمان خوب بنده ایست و همه اون و حشمتی که داشته، سلطنت عجیب که داشته از زاهد بوده، یعنی از اون سلطنت استفاده نمی کرده. اون تحکلی که داشته جن و انس و وقت و تیر همه تابع حکم او بودن، ولی با دست خودش زنبیل می وافته و می سوخته با همون امرار معاش می کرده. خدا می ستاید برو، نعمل عبد، خوب بنده ایه، انه اواب، غالبا تضرع دارد در خانه ما. ایوب همینجوره، در ایوب هم فرموده این نعم العبد انه اواب، خوب بنده ایه. این آیه نازل شد مسلمان ها غمگین شدن، گفتن خب ما چه میتونیم به پای جناب سلیمان برسیم؟ در زهد و پارسایی چه میتونیم به پای ایوب برسیم؟ در صبر و شکیبایی تا خوب بنده ایه بشویم، چون ایچ خوب بنده بشویم ما عرضه این کار نداریم. در این موقع آیه نازل شد نعم المولا و نعم النصیر، اگر شما نعم العبد نیستی من نعم المولا هستم، من خوب مولای هستم. فردا شما خوب بنده ای نیستی ولی من خوب مولا هستم. نعم المولا و نعم النصیر، اگر شما کسی رو ضروبید من هم کسی رو عفوم کسی رو مغفرم. نشان می دهد که توحید در فطرت انسان هست، خدا جویی خدا گرایی در فطرت انسان هست. چه کافر چه مؤمن، در فطرت همه موحدن، کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه که از مادر زاییده می شود موحد فطریه. ابواه و حبتانه و منصرانه و مدسانه، محیط او را دیگرون می کند، حالا محیط خانواده است یا اجتماع است دیگرگونش می کند. موحده، خدا جوز، خدا گراست، یه رشته از باطنش به خدا وصله، منتها وقتی آمد که این دنیا رشته های دیگه میان، اون رشته را مستور می کنن، می پوشانن. از همه طرف به گردن آدم تناب می بندن، زن یه تناب به گردن آدم می بنده، اولاد یه تناب به گردن آدم می بنده، مقام، منصب، پول، اینا تنافیش میکنن انسان را، باره تنافیش کردن. اون رشته ای که در باطن جانمان به خدا هست اون مستور شده، اون پنهان شده، از بین نرسته، پنهان شده. بقیه تناب آمدن ما رو میکشن و این ما در این کشاکش این تناب ها گرفتاریم. مگر گرفتاری پیش بیاد، مصیبتی پیش بیاد، فقری، بیماری، اون که آمد کمیده ما این تنابا گسیخته می شود، کمیده به عقب می بینید، از اون خبری نیست، نه از زن فایده، نه از اولاد فایده، نه از مقام منصف فایده، گرفتار شده. اینجا بازمون تناب، تناب باطنی روشن می شه، این تنابه های ظاهری از بین میره، گسیخته می شود، او باز می شه، اونجا دادش بالا می شه. هم من بجیب المستر رئیزاد آقا نیخش خونسو. توحید فطریه، این تعلقات بسته اون تناب فطری را تا گرفتاری پیش بیار. از برکات گرفتاری همینه، خوبه انسان گرفتار بشه گاهی، خوبه، این نعمته که آدمی را به خدا متوجه می کند، تنابهای دیگر را گسیخته می کند و این تناب باطنی را باز می کند. نظر البلا للبلا، گفتن که کسی رو خدا دوست دارد گرفتارترش می کند. به همین جهت انبیا از همه گرفتارترن، اولیا گرفتار همه هستن. هر که را خدا دوست دارد گرفتارش می کند تا به خودش برگرداند، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. البلا بالبلا، چون آدم قرق در نعمت که شد خود را فراموش می کند. معلومه دلی بنده به همین زرگ و برگ دنیا دیگه، خانه و فرش و مرکب و مقام و منصب و این فراموش می کند، به این کوردل می شود. خب به دنیا خاصیتش اینه که دل را کور می کند، چون خدا بیرد کور می کند. اما فقر مصیبت که آمد، بلا که آمد، انسان را بیدار می کند. لذا آن مال مانی ارزه مانیست این کار ما می کنیم، ما شکایت می کنیم، داد و فریاد می کنیم. اونایی که بیدار دلان عالمن، وقتی که فقر سراغشون می آمد می گفتن مرحبا به شعار صالحین، خوش آمدی ای شعار صالحان. وقتی که رفاه پیدا می کرد می گفت که زنبون خود جلد حقوبتون، نمی دارم چی گناهی کردن که دنیا رو به من آورده، چی گناهی کردن که دنیا رو به من آورده، پول گر نصیبم شده، مقام نصیبم شده، ناراحت می شدن که چرا اینجور شدم من. اونجایی که بلا بود مرحبا به شعار صالحین، این حرفا رو نمی سندیم، ما می داریم و نمی سندیم، با ما سازگار نیست، نمال دیدار دلان عالم است. وقتی گرفتار می شدن مرحبا به شعار صالحین، قرد در رفاه می شدن ناراحت بودن، زن بون خود جلد عقوبتو، خدایی کردن که زود دامن گیرم شده عقوبت خدا. حالا منظور این بود که خدا گله می کنه و ازا مثل انسان زردانا، وقتی گرفتار اطرابش می داد، این انسان با ما رفیق می شه، دست آشتایی به ما در آشتایی ما دراز می کنه، ما رو می خواهد در همه حال، ما رو می خواهد چون گرفتار لجنبه او قائدن او قائمن، به پهلو خوابیده تو بیمارستان بستریه، خدا خدا نشسته قاده بر ایستاده نیست، فلج شده خدا خدا، ایستاده ولی قاده بر کاری نیست، باز هم گرفتاری داره، همه خدا، به پهلو قابیده خدا، نشسته خدا، ایستاده خدا. این همون بودی که خدا خدا نمی گفت، قاده در رفاه بود، حالا گرفتار شده لجنبه او قائدن او قائمن، در همه حال با ما آشنا شده. فلما ما کشفنا انه دره، خب ما هم مهربانی میکنیم، به سراغش میرویم، کشف در میکنیم، رحم بلا میکنیم، خب میشه خوب، دوباره با هم حال اول بندید. همین که برگ با ما را فراموش میکنیم، همین که برگشت باز فراموش میکنیم. فلما ما کشفنا انه دره مره چن لم یزغنا الى ضر مسه، چنان از ما فاصله میگیره با بی اعتنایی میگذاره گویی که اصلا ما رفیق نبوده، یادش رفته بیچاره بوده، داد و فریاد میکرده، ما به سراغش آمدیم، یادش میره اصلا. خیلی گله دارد خدا از این بندهش، وقتی که ما رفت ورا میکنیم مر اصلا میگذرت میشه اصلا یه اعتماد ما، که ام لم یفعنا الى ضر مسه، گویی که اصلا تا به حال ما رو نخونده، تا به حال گرفتار نبوده، تا به حال خدا خدا نمی گفته. خیلی نمکی نشناس انسان، اگر چشمش آفتی پیدا کند یه چند ماهی نابینا بشود و یه طبیب جراحی پیدا بشود و عمل کند چشم او را رفع این آفت کند، این چقدر دیگه از اون قدردانی می کند، از اون طبیبی که چشمش خوب کرده قدردانی می کند، هدیه ها می برد، سر روزنامه اعلان تشکر می کنه از او، اما یک کلمه از خدا حرف به میان نمی آورد. این خدای طبیب آفرین، خدای چشم آفرین، خدای علم و فکر آفرین، اصلا یادش نمی آورد، یک کلمه از او تشکر نمی کنه، یه سجده براش نمی کنه، سر به حال بگذاره یا اللهم نفس از تو، لکه زدت تو بکه آمن تو و لکه اصلا تو و علیکه تو بکل تو و انتر ابدی سدد وجهی للذی خلقه، من چهرم به خاک آمده، اون کسی که این چهره به من داده، اونی چشم من داده، گوش من داده، سدد وجهی به نزی خلقه و شقه و شقه سعوبه و سره الحمدلله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقی اونی نمیگه در صورتی که هم خود طبیب هم چشم و گوش طبیب هم عقل و هوش طبیب هم فکر و علم طبیب هم آلات و ادواتی که با اون کار میکنند همش از خدا خب هیچ چیز رو خودش کسی نیست کسی مالک چیزی نیست مالک وجود خودش نیست همش از خداست او سبب الاسباب در حال این انسان نمکی نشناسه به اعتماد به این حرف نمی کنه ما رو به اعتماد نمی کنه مرک ان لم یدعنا الی ضر مسد کذلک ضد للمسرفین ما کانوا یعملون مسد همینه انسان دعو دیدنش همینه زیبا شده در نظرش بی اعتماد به ما تعلق به دنیا زیبا شده از ما جدا شدن زیبا شده خوشمزه شده براش زینت داده شده در چشم او مصرف هم اینا اصرافکار هم اصراف دیگه از این بالاتر که انسان خدا را با هوا مبادله کنه هوای نفسش را معبود خدا را به من چنین میخواهم من چنین میخواهم خدا چی میخواهم کاری رو نداریم من میخواهم از رئیس من افتخاذ اله هوا یبینی که اون کسی که هوای نفسش معبودشه اطاعت از اون چه شده با ما رابطه ای نداره مصرفه دیگه از این بالاتر اونی که حیات ابدی را از دست بدهد این دنیا زود گذر را بسسود این مصرفه بدترین اسراف ها حماقته سفاهته حیات ابدی را از دست دادن این دنیا زود گذر را چسبیدن اسراف حماقت آمیزه خدا را با هوا مبادله کردن اسراف است این همه سرمایه های جسمی و روحی را عمر و جوانی و قوا و اعضا بدن همه اینا را اون در راه شیطان به کار انداختن اسرافه دیگه از این اسراف بالاتر که نمیشه مصرفه انسان مصرفه دل مصرفین کدار که زبن دل مصرفین ما کانو یعملون خلاص خدا در قرآن خیلی به انسان خوشبین نیست ما کمتر جاری در قرآن داریم که مدح انسان شده خوشه انسان مدح نشده غالبا زم و خونه باشه مخصوص دارش نیست خب مگه در جایی که اون بنی آدم تعلیم شده باشه اون که حساب جداست به عنوان انسان در قرآن نداریم که انسان از اون جهتی انسان طبیعیه نه الهی تربیت شده نیست این ها اله طبیعی از خود رو از علاق خود رو رو ایده این انسان مضمومه این انسان ممدوح نیست این انسان مصرف است و ولذا در قرآن کریم مذمت زیاد شده اونجایی که بنی آدم بله علاقه کردم نا بنی آدم اونم شاید به خاطر حضرت آدم بوده که این بچه آدم است اگه بچه آدم باشه اگه بچه آدم باشه خوبه بنی آدم مکرمن بلغت کرم و بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا ولی بنی آدم مکرمن و هر چه انسان گفته شده و مذمت شده ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر زجوعا و ایلا مستقل غیر منو آه. این انسان حریص آفریده شده وقتی به نعمت بیرسه میگه همش مال من یه قدرتی سربت میگه همش مال من کسی حق نفس کشیدن نداره داره فقط منم به کسی راه نمیده همین که به بیچارگی افتاد میشه موش زبون پیش همه کرنش میکنه پیش همه اظهار ذلت میکنه این انسان به سربت و قدرت که رسید شیر است و ببر است و فلنگه وقتی افتاد بیچاره شد پوشه زبون فرومایه تست زلیل این چه عرضی داره این در انسان خود به هلوعا ایرام از سهل شر جزوعا ایرام از سهل خیر منوعا این در انسان لزلوم کفار این انسان ستمگره این ناسپاسه این در انسان ربیل کنود نسبت به خدایش ست ناسپاسه یه جا دیگه خیلی خدا خشم کرده قتل علی انسان ما اکثره مری برای انسان مرده باد نه کشته باد کشته باد این انسان، این کسی باید بکشتش. این قتلت انسان ما اشهره، کشته باد این انسان سخت ناسپاسه. من ایه شکل خلقه خب فکر نمی کنم من محبوب از چه هستم، از چه خلق شدم؟ به نطفه این نطفه گندیده را آوردن این انسان کردم. این تشکر نمی خواهد کسی درد نمی کند نکرد نمی خواهد. من ایش این خلقه من نطفت خلقه فقط دره ثم سبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اضافه انشره فلما یقض ما امره. هر روزم سر قائم نمی آوره، روزم تسلیم نمی شود. این ایزا همه انسان مرده و زمته. مردش همونجا این ولی آدمشون خوبه فقط کرم و آدم. یک جا مرد شده ولی اون دنبالش با سرابش کرده. لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، خیلی خوبه این انسان را در بهترین شکل و صورت ها آفریدیم، اما دنبال سمرد نا اصل صافریم، خیلی بدتر شده. سمرد نا اصل صافریم همینیشه فی احسن تقویمه کاری شده که پسترین پستر ها شده. اصل صافریم پسترین پستر ها یه جا فقط مرد شده بهترین مرد هم هست. یا ایوال انسان اینکه کادهون الى رب که کردن آنهایی خیلی مونده. انسان تو را آفریدیم به من درسی به خودم به لقا خود. ولی اونجا اگر لقا را به معنی شهود باطنی معنی که این درست مدهه، اگر لقا را دیدار کیفر و پاداش معنی کنیم نعمد همه. خب انسان قافل باشه که میره به خواب به نتیجه کارش برسه یا به خواب به کیفر برسه، این مده نیست. اگه منافق لقا به معنی شهود باطنی باشه واقعا نبهه، مده بزرگیه. ولی خب بعضی گفتن در تفسیر که لقا کیفر ثوابه، کیفر پاداشه، ثواب عقابه. اگه این باشه مده نیست. به هر حال انسان مورد ذم و نکوهشه در قرآن، مده نشده، سایش نشده، مگر انسان مربا به تربیت پیغمبران و آل پیغمبر باشه. اگر این شد باشه، این انسان الهیه، انسان الهی محترمه، انسان طبیعی خود رو، این مورد مذمت. خب حالا این ترجمه این آیه شریفه. آیه بعدی و لقد اهلکنا القرون من قبلكم. ما مراقب باشید، همه امتهای گذشته را ما هلاک کردیم. قبل از شماها بودن، خیلی هم از شما قوی‌تر بودن، اون را هلاک کردیم. و لقد اهلکنا القرون من قبلكم. چرا؟ لما ظلموا، چون ظالم شدن. معیار اینه، میخواد با من رفیق بشوید مورد مدح من باید مطیع باشید. ظالم متعدی از مرز عبودیت خالقه شما. لقد اهلکنا القرون من قبلكم. یک مثالی که از قرآن استفاده می کنیم به طور مسلم خیلی واضح و روشن نشون میده اینه که قسمت عمده گرفتاری ها و اختلالات تکوینی معلول از افکار زشت و اعمال ناشایست انسان هاست. افکار زشت و اعمال بد انسان نه تنها مفاسد اجتماعی بار می آورد، چون در نظام تکوین خلل ایجاد میکنه. خیلی مهمه، در نظام عالم خلل ایجاد میکنه. نه در ما اجتماع سیل ها میاد، زلزله ها میاد، قحطی، خشکسالی، بیماری های عجیب و غریب، اینا در نظام تکوینه. این نظام تکوین معلول افکار انسان هاست، اعمال انسان هاست. اینا باعث شده است که قرآن بگه این وجود آمده. گرسه این مطلب برای بسیار از مردم قابل هضم نیست، دشوار حلش براشون، قابل باور نیست براشون. شما فکر میکنه یعنی چه؟ اگر فکر من در فکر جنایت در فکر من آمده تصمیم گرفتم یا عملی انجام میدم، این باعث میشه باید که فساد در برگ و بحر پیدا میشه، خشکی دریا همه غرق در بلا میشه. برای این باورشون نمیشه. خب باید گفت که شما خیال کردید که موجود منشأ اثر موجود مشکرکن و سرشکن مثل آهن و فولاد شدن باید باشه. نه، در عالم ما موجوداتی داریم لطیف رقیق نامرئی آثاری سنگین‌تر از آثار فولاد شدن دارند. این قبه برق این نه با چشم دیده می شود نه با لامسه لمس می شود. این همه آثار محیی‌الغول در عالم بود. امواج رادیویی که از راه های دور صدا را به گوش ما می رساند این دیدنی نیست. جسم انسان احساس فشار نمی کنه از او. در این حال این همه آثار حیات انگیز دارد. خب ما باور ما می شود که برق و بخار مرده بی جان این همه اثر در عالم داره. انقلاب وجود آمده در عالم. وقت باور نمی کنیم که انسان زنده با عقل و شعور بشود امواج مغزیش تشعشعات فکریش در عالم انقلاب ایجاد کنه. باور نمی کنیم. ما گاهی می بینیم که هوا ساکن و آرام است، ناگهان منقلب می شود طوفانی، کولاش می کند، شیبانه ها از ریش از جا بر می کند، درخت کهن را از ریشه می کند، ساسمان ها ویران می کند، انسان های را سرس حیوان ها نابود می کند. بعد رودانویس ها از قول هواشناس ها می گوین علت این که این کولاش در هوا پیدا شد برای این بود که یک موج هوای مخالف از سمت شمال از یک کشوری حرکت کرد و هوای ایران استراب شدید پیدا کرد، در نتیجه این انقلاب طوفان پیدا شد. حالا وقتی بنا شد یک هوا موج هوای از حد اعتدال خارج شده این انقلاب وجود بیاورد، باور ما نمی شود که موج فکری و مغزی انسان زنده با عقل شعور بتواند در حالا موج ایجاد کنه، انقلاب ایجاد کنه. از بعض دانشمندان نقل شده که مغزی که حاکم بر مغزی دیگه است در یک ملت حکومت می کند، اون مغز هر فکری که در خود می تفراند سایه می افتد بر سایر مغزها، سلخ این فکر در اونا پیدا می شه در اون مغزها. اگر اون مغز حاکم جبار ستمگر باشه، اون مردمی هم که تحت سیطره او هستن جبار ستمگر می شه. اگر مغز حاکم عادل دادگر باشه، اون مردم عادل دادگر می شود. این جمله اندازه دیل مروجهه و نمی دانم که این حدیث هست یا نیست، درست نمی دانم، ولی دیشاره به همین گفته دارد. یعنی مردم در افکار اعمالشون تابع شاهانشون هستن، اندازه دیل مروجهه. این قصه رو در مجموعه ورام دیدم که از متون معتبر روایی ماست. مجموعه ورام اونجا نقل شده که در زمانه گذشته یکی از شاهان ایران شاید کسرا نوشیروان بوده، در شکارگاه دنبال شکاری اسب تاخت و از همراهان دور شد، تشنه شد، رسید کنار باغی شادب و خرم، در اون باغ را زد. پیرمردی با موی سفید آمد، شاه را نمی‌شناخت، فهمید که بزرگیه. گفت من تشنم، برای آب بیار. او فورا رفت و یه قدح بلوری، حالا این سلمه هم باید بلور یا بلور باشه به نظرم، حالا میشه بلوری میگه این ظرف شفاف شیشه ای، باید بلورین یا بلورین باشه، حالا ما میگه ظرف بلورین. تو این قدح بلورین یک آب انار خیلی خوشرنگی آورد تا به دست شاه. وزیر خورد، در همین حال از وزیرها کسی رسیدن، همراهانشون رسیدن، تیز خیلی هم خوشرنگ، هم خوشتعمه، هم خوشبو، خیلی خوشش آمد، تحسین کرد او را و ولی مبلغ زیاده هم بود انعام کرد. ازش پرسید که این آب انار را از سمت انار گرفتی؟ گفت یک انار، یک انار را فشدن این آب شده. خیلی تحکم کرد یک انار، این آب فراوان و این هم خیلی خوشبو خوشپس. وزیر که همراهش بود پرسید که این باغ از آن کیه؟ گفت این از باقای دولتی من اجاره کردم. گفت چقدر ما رو اجاره میدی؟ یه مبلغی گفت که به نظر وزیر خیلی کم آمد در مقابل این باغ به این بزرگی و این میوه های شاداب، این کمه ما رو اجاره کردم. ما چیزو نگفت، ولی موقعی که خواستن برگردن به شاه گفت که این درسته ما کم بگیریم از این باغ، اجازه بدید شما بالا ببریم. این میدان اجاره رو بالا ببریم، از این باغ زیاد بشه درآمدی تحصیل کرد، با این بزرگی، با این نیروهای شاداب، این مبلغ، این کمه. شاه هم اجاره تمامی رو کرد به این مبلغ. خب گذشت مدتی، بعد دوباره شاه آمد در گذرگاهی رسید به این باغ، با زنگ زد اون آمد پیرمرد، گفت برای من آب بیار، انار بیار. اون رفت طول کشید تا بیار. بعد مدتی آمد و یک ظرف با همون فرز آب انار آورد، دست شاه داد. اون دید که هم رنگش اون رنگ نیست، هم بو و عطرش اون نیست، دیگه اون بو و طعم خوش از دست داده. تعجب کرد، گفت چطور شده این؟ این طور شده نوبت اول که آمدن خیلی خوش رنگ و خوشبو خوش طعم بود. گفت بله، منم نمیدونم چه شده، ولی نه آب تغییر کرده، نه هوا تغییر کرده، من خودم در خدمت گذاری کوتاهی نکردم، ولی مدتش که اینجور شده که هم آب شده این انارها و بوعش هم از دست داده. نمیدونم. گفت حالا خودت تجربه کار هستی، خوب پیمردی در باغ داری، بهتر خودت چیه، علتش چیه؟ گفت واقعش اگه اون که من میکنم دیگم اینه که بلا شهر نمیشنا. گفت من اون که میفهمم اینه که پدران ما قبلا به ما گفتن هر وقت که این وقت پیش آمد میگفتن که نیت ها تغییر کرده، اندیشه ها دگرگونه شده. این جمله رو وقتی شاه شنید در هم فرورم. بعد دیگه اون وزیرش رو کرد، گفت ببین یک کوتاه فکری بد اندیشی چه می کند؟ زندگی رو تغییر می کند، نعمت ها رو تغییر می دهد. شما به جای اینکه قیمت اجاره بالا ببرید، 10 تا از این باغ به وجود بیاورید، از اون راه درآمد تأمین بشه و نه از یک باغ. قرآن همین رو میگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا نیت ها تغییر نکند، نعمت ها تغییر نمی کند. نعمتی که خدا به انسان داده از نیتی که تغییر کرد، این منقلبش می کنه. ولذا این قصه نشان می دهد که این عالم زنده است، زنده است، عالم زنده است و حساسه، قوی است، نیرومنده، عادلم هست. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. او زنده است، نمیخوابد، نمیمیرد، چوب نمیزند، قویم هست، نیرومنده، هو القوی العزیز، عادلم هست، آدم را با عدالت برپا کرده. بالعدل قامت السماوات والارض. خب یک موجودی که هم زنده است، حساس، قوی و نیرومنده، اگر کاری کنیم برخلاف میلو، او عکس عمل نشون میده، مبارزه میکنه. موش بیاد با دم شیر بازی کند، برمیگرده چنان با پنجه‌اش میده لحظ میکنه موش را. ما موشهایی نباشیم که با دم شیر بازی میکنیم. این همه اعمال بد و افکار ناشایست در معده این عالم میریزیم، عالم زنده است، حساسه، برمیگرده ما را لحظ میکنه. آدمی که ماده سم میخورده، انقلاب در مزاجش پیدا میشه، استفراغ تهوع نشون میدهد که این ماده با مزاج سازگار نیست، فولاک میکند تا بیرون بریزه آرام بشه. این افکار زشت و اعمال ناشایست ما ماده سمیه، میریزیم تو معده این عالم، عالم زنده و حساس تحمل نمیکند، فولاک میکند، آره بیسر سامان میکند. و اگر یک شب درباره معده خودمون بی عدالتی کنیم، اون را بیش از ظرفیتش پر کنیم، یک شب اون شب خواب به سحر خواب پریشان میبینیم، زیر فشار کابوس های وحشتناک دست و پا میزنیم، رنج میبریم، میبینیم تو درگاه داریم غرق میشویم، میبینیم که تو بیابان گرگ به ما حمله کرده، میخوام فرار رو نمیکنیم، میبینیم که یک غول هولناک با قیافه وحشت انگیز پیکر خودش رو پیکر ما انداخته، ما بوده تکان خورده از ما گرفته، نفس نمیتونه بکشیم، داد نمیتونه بذاریم. خب چه شده اینجور شدیم؟ یک بی ادارتی درباره معده خود انجام دادیم، یک ظلم کوچک، غذای نامناسب درش ریخته ایم، به این حال افتادیم. حال باور ما نمیشود، این همه ظلم و ستمها، نافرمانیها، طغیانگریها، سبب می شود کابوس های وحشتناک فقر، فلاکت، مصیبت، بدبختی، قحطی، خشکسالی، وبا، سرطان تا برش جنگ های خانم برون داد. در اصل همین رو پیدا میشه که پیکر اجتماع ما را زیر پنجه های سهمگیر و کشنده خود می فشارد. ما توقع داریم که با این همه ظلم و ستم ها و نافرمانی ها هیچ خواب پریشان نبینیم، احساس فشار نکنیم. این شدنی نیست. این توقع بی مورده. چی آیه همیجا میگه ولقد اهلکنا القرون من قبلكم. به شما بگویم دعوا دیدن من اینه، قبل از شما هم بودن جمعیت ها. قرن هم به زمان گفته میشه هم به اهل اون زمان. اینجا قرون اهل زمان هاست. ما اهل زمان های گذشته را ما پلا کردیم. چرا؟ لما زلمو ظالم شدن، ستمگر شدن، از مرز عبودیت تجاوز کردن. لما زلمو وجاعت هم رسل هم للبینات. خودشت برشون تمام کردیم ما، بینات فرستادیم، رسول فرستادیم، دستور دادیم، عمل نکردن. ما کنم ولی اومنو جوریشی که اصلا امید ایمان درشون نبود. ولی گاهی کسی کار بد میکنه ولی امیدوار هستیم که درست بشه. خب این اینجور نبودن، اصلا جوری بودن که هم خودشون بد بودن هم نسل آینده رو بد میکردن. در سوره نوح هست قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ان جئت ذرهم يذلوا عبادك در آیه دو الا فاجرا کفارا. خدای این مردم دیگه قابل اصلاح نیستن، خودشون گمراه هم دمانه نسل بدن ایجاد میکنن. نابودشون کن. خب این جور شده نمیاد. ما کانون یؤمنو کذالک نزل قوم المجرمین. دعوه ما اینه که مجرمه ها را ما کیفر میدیم. هرکی مقاد باشه، میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، بیدین باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی، فرق نمی کنه. مجرم مجرم محکوم به کیفره. کذالک نزل قوم المجرمین. اولا کسی گفت الارض این خون بگردن به تاریخ با مطالعه با دقت مطالعه کنن. فیندر و کیفه کانه آقابت لذین من قبله و ببینن گذشتگان چه بدبختی دیدن. کانه اشد تن هم قبطن، از شما خیلی قوی تر بودن، خیلی زورمند تر بودن. اسار و عرض زمین شکافتن، زیر رو کردن زمین را قبل از شما و احماق زنی فرورده ها. شما خیلی شما کردن این کار را، من نحمال شماست. شما چی میدونید؟ قبل هم بوده اینقدر زیر رو کرده اینها را به وجود آورد، تبدل ها وجود آوردن. اثار و لرز و عمروها اکثر من و عمروها میشه از شما آباد کرده زمین را، تبدل ها عالی تر داشتن از شما ولی ظالم شدن، لابورشون کردین. و عمروها اکثر من و عمروها الان ترکی ایتا فعل رب که به آد ندیدید با آد چی کردیم، با قوم آد چی کردیم. اونایی که علتی لم نخلق مثلها فی البلاد، ساختمانهای عجیب داشتن که اصلا خلق نشده بود در روی زمین. ها شما بیاد فلان برج آمریکا دیگه اولین چیزی آن نبود و قرآن میگه قبل شما بودن. ساختمانهایی که اصلا لم نخلق مثلها فی البلاد، نظیرش در روی آدمی نبوده. الم ترسیفا قد رب وجب آد ارم ذات عماد التی لم نخلق مثلها فی البلاد. بی نظیر بودن اون تمدن و ساختمانهاشون. و سمود المدین جواب سهر بلوان، قوم سمودی که تو دل کوه ها خانه می ساختن. یه زلزله میاد و کوه باشه نمیاد، همون زلزله ها من نابودشون کرد. در دل کوه ها خانه می ساختن، کوره می شکافتن. جواب سهر بلوان و فرعون بالعوتاد، فرعونی که میخهای سخت حکومتش رو خیلی استوار محکم کرده بود، باورش رو شد نیز بزن نمیبرن. از آخرش بگه این ربکه ندل مرسان، این آیه تکان دهنده از پشت آدم میرزانه. من در کمین نشستم. خیال نکنید که اینو مال همون قوم و عاد و ثمود و فرعون بوده، من در کمین شما نشستم. این ربکه ندل مرسان، مرسان در کمینگاه، صیاد در کمینگاه وقتی میشود، آهوی زبان بسته توی چمنزار میچرد، ناگهان تیر صدا میکند و خور خودش میگلده. خدا میگه من همینجورم، من صیاد در کمینگاه نشستم. این ربطه به این مرزاد شما که میدید باید توی میدان زندگی دنیا بازیگری میکنید و اعتناب خدا و حساب و کتاب و قیامت دارید، از هیچ صداقت و خیانت فکری و عملی خودکاری نمی کنید، بدانید ناگهان تیر من صدا می کند در خون می غلطید. زرهم یعکلو و یتمت او و گوره همول عمل فسوهی علمون فعلا برشان کن، سیر سرها را بنشان کن، اینقدر این چمنزار دنیا بخورند و بموشند و بقلتن یه روز می فهمند قضیه از چه قراره. خب این آیه که عرب می خوریم یه تباره که نزدیم قومن مجرمی، من با مجرم طرفم، هر کی مخواد باشید مجرم کیفر می دهم، مجرم بیدین یا بادین، مسیحی نه یهودی، شیعه سنی، این فرق نمی کنی، از پیش خود چی نسازید، من مرد بهشتم، اینا نیست، این نکر به تقاره که نزدیم قومن مجرمی. بعدم میگه ثم جعلناکم، حالا به شما نوبت رسیده، ما را آوردی، شما را آوردی، سر را شما اونا نشوندی، اون را بردی به اون قدرت ها، حالا شما را آوردی، بیمی شما چه میکنی؟ شما چه شک کنده من از خود نشون میدی؟ ثم جعلناکم خلائص، حالا شما را آوردیم جانشین و گذشتگان قرار دادیم، دعو دیدن و اینه، نه اینکه هر بعد آدم خوب آدم خوبیه، که همیشه بوده در دنیا خوب ها بودن بد ها بودن دو مال هم رفتن، حالا شما را آوردیم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، جانشین های گذشتگان در زمین، تا ببینیم لننظر کیف تعملون، تا ببینیم شما چه میکنید، باید عمل منظور کیف تعملون، نه اینکه شما چه شعار میدید، با شعار شما کار نداریم، با حرف شما کار نداریم، لینن دوره کیفت عملون، بینو کار شما چیه، چه عمل میکنید، نه چه شعار میدهید. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لینن دوره کیفت عملون، شما چه میکنید. حالا خب ارزم خود کافی باشین، یا امام حسن عسکری الهستان این فردا که روز هشتم ربیع الاول روز شهادت امام یازدهم امام عسکری الهستان که روز اول این ماه مسئول شدن و بستری شدن و روز هشتم این ماه هم رحلت فرمودن از این دنیا در سن 28 سالگی. هشتم ماه ربیع الاول از سال 260 هجری با دسیسه معتمد عباسی مصدوم شده، نمیتونستم ببینم، آورده بودن زیر ندم نگه داشته بودن، خلیفه عباسی امام را از مدینه حرکت دادن، خودشان را با پدر بزرگوارشان آوردن در سامره زیر نظر نگه داشتن و در لشکرگاه هم جا داده بودن، این یه نظامیشون بود عسکر، هم جا عسکر گفته میشه، این در محله عسکر جا داده بودن، عسکر این لشکر گفتون در اون لشکرگاه جا داده بودن که تحت نظر باشن، ولی خود در این ها میدیدن که خیلی محبوب پیش مردم، عزیز محبوب گفت داره پیش مردم، مثل خورشید درخشان این مردم سراغش میرون، میترسیدن نکنه حالا به این چیه که مردم اظهار علاقه میکنه یه وقتی خب قیامی داشته باشن علیه ما بود، میترسیدن ولیزا دستیسه به کار بود تا مسئول کردن امام را با این محبوبیت. حالا زبان است 28 سال بیشترش نیم، ولی ممکنه این همه مردم اجتماعشان هست و این ازدهامی که دارن در خانه امام عسکری السلام اینا آقابه میکنه برای ما کاری مزاحم ایجاد بشه، این بود دست مسئول به وسیله مسئول کردن امام را. و برای اینکه افکار مردم رو منحرف کنن، مردم خیال نکنن که یک کاری کردن مثلا صدقه بیما دادن، برای اینکه نفهمن مردم دستور دادن از همون روز اول بیماریشون پنج خدمت از خدمتهای خدمت پیش خدمتهای خودشون مخصوص خودشون دستور دادن در بیروری امام عسکری مستقر بشن، به خدمات امام مشغول بشن و چند نفر طبیب پیدش که مخصوص خودشون را فرستادن برای اون بیرونی امام مستقر باشن که مراقب حال امام باشن. این دو گروه تا چند روزی که امام حالش سخت شد قاضی قضات را احضار کرد خلیفه و دستور به 10 نفر از قضات قاضیانی که پیش مردم موسطن اونه را آوردن و جا دادن در همون بیرونی امام هست. 3 گروه را اونجا قرار دادن. خدمت گذاران مخصوص خودشون، اتباع مخصوص خودشون، به 10 نفر قاضی مورد اعتمادشون که اینا شبانه روز جا باشن. تمام این بوده شبانه روز در خانه امام اشعری بوده. و شب آخر عمر شریفشون که تنها در اتاق خصوصی خودشان بودن، خب اتاق دیگه اونا بودن، اتاق خودشان بودن با همسرشان حضرت نرجس علیه السلام و عقید خادم. چون امام زمان مخفی بود همیشه، نمی خواهد کسی بفهمد که امام اشعری فرزند دارد، بذار با هم نرجس همسرشان بود تو اتاق با عقید خادم. خب حالشان منگل شد، ساعت آخر شب فرمودن آب بیاری من وضو بگیرم. قادر نبودن که اطلاع برخیزن، اما که بستر که نشسته بودن دستواری آوردن و دامنشان پهن کردن، هم نشسته دستوار پهن کردن و آبم نیست خودشان بردارن، همسرشان آب میریش به کف دستشان و ایشان صورت را میشون، یک بار صورت را شستون، یک بار دست را، یک بار دست شد بس با آب سر که بین که بزرگ گرفتن تو همون بستر هم نماز صبح را خوندن. بعد از نماز فرمودن تشنه هم آب بیار، آبی آوردن که با اون مسکی هم آمدسته شده بود که شربت مخصوصی بود، آوردن دست امام دادن. امام دست را می لرزی، نمی شد ظرف نگه دار، ظرف می لرزی، به لبه های به دندان های صنایعشون می خورد صنایع و زنی گذاشتن آب را. به عقی فرمود برو اتاق مجاور، این کودکی در حال سجده است، برو پیش من بیا. تو رفتم دیدم در اتاق کودکی، خب در سن 5 ساله بودن، این 5 سالی در سجده است. سلام کردم، گفتم آقا شما رو احضار می کنم. در همین حال مادر بزرگوارشون آمدن، دست شما گرفتن آوردن پیش پدر. تازه شو پدر افتاد، فرمود یا سجد اهل بیته اسم الله این نیزه آقا یا ربی، ای آقای خاندانش، ای سرور خاندانش، یا سیرابم کن، پیش خدایم میروم. آزاد آمد، زانو بر زمین زد، ظرف آب را گرفت، دیگه حتاش با آب لبهای پدر، پدر را سیراب کرد. وقتی سیراب شد در همونجا روح مقدسش از عالم قدس ارسال پیدا شد. یک تشنه آغشته به خون هم ماجرا نداشت، او در گودال قتلگاه افتاده بود، بدن کرده در زخم جراحت بود، لبها خشکیده بود، زبان در دهان خوب نمی چرخید، آهسته می گفت یا قوم سکونی شربت من الماء، آبی من برسانید فقط تفتت جبدی من الزمان. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بثناء، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك وأنصارك. فربردار قرمة إمام أسكري عليه السلام در فرج إمام زمان تعجيل بفرما، قناهان ما ربي آموز، قوهك بندگي ترج قناه بما إنايت بفرما، بيماران ما شغاي عاجل إنايت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمایید. شما صد بفرمایید.